أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم تقسیم مباحث آینده به سه مبحث اصلی بر اساس دیدگاه شیخ انصاری، بر مبنای حالات سگانه مکلف صورت گرفته. گفتن چون مکلف سه حالت براش پیش میاد، یا قطع به حکم شرعی دارد، یا زن و یا شک، بنابراین مباحث آینده حول این سه حالت مکلف و التفات او به حکم شرعی میچرخه و دور میزنه. نسبت به این تقسیم اشکالاتی صورت گرفته. جلسه گذشته ما چهار اشکال را ذکر کردیم. بعضی از این اشکالات مربوط به محقق خراسانی بود و برخی هم توسط دیگران ذکر شده بود. اشکال دیگر این است که این اشکال هم آقای آخوند ذکر کردن. می فرماید چرا شیخ فرموده اذا التفت الى حکم شرعی؟ ما دو نوع حکم شرعی داریم، یه حکم شرعی واقعی داریم و یه حکم شرعی ظاهری. حکم شرعی واقعی برای همگان ثابته، اما از عالم و جاهل. حکم شرعی ظاهری فقط مربوط به کسانی است که در حکم واقعی تردید دارن و به اون دست پیدا نکردن. خب ظاهر عبارت مرحوم شیخ از حکم شرعی در این عبارت، حکم شرعی واقعی است، نه اعم از واقعی و ظاهری. حالا چرا آقای آخوند میگن این مقصود شیخ از حکم شرعی، حکم شرعی واقعی است؟ میگن یه قرینه ای در کلام ایشون وجود داره که بر اساس اون قرینه ما میگیم منظور ایشون حکم شرعی واقعی است. و اون قرینه اینه، میگه ایشون گفت مکلف وقتی به حکم شرعی التفات پیدا کند، یا قطع برای او حاصل میشه، یا زن یا شک. این حالات سگانه فقط نسبت به حکم واقعی متصوره، چون در مورد حکم ظاهری مکلف دو حالت بیشتر نداره، یا قاطع به حکم ظاهری است یا شاکه. چون اگر زن معتبر به حکم شرعی پیدا بکند، این ملحق به قطع به حکم شرعی است، داخل در قطع به حکم شرعی است. اگر زن معتبر پیدا نکنه بلکه زن غیر معتبر به حکم شرعی پیدا بکند، این در حقیقت مثل شک که در حکم شرعی است یا ملحق به شک. پس ما اگر حالاتی که برای مکلف نسبت به حکم شرعی ظاهری پدید می آید را در نظر بگیریم، دو حالت بیشتر قابل تصویر نیست، یکی قطع و یکی شک. لذا ایشون میگه منظور شیخ از حکم شرعی در این عبارت حکم شرعی واقعیه. خب حالا اگر حکم شرعی واقعی باشد، این چه اشکالی داره؟ میگه خب مهمترین مشکلش این است که حکم شرعی ظاهری از دایره این تکلیف خارج میشه. المکلف و اذا التفت الى حکم شرعی، این باید هم واقعی هم ظاهری مورد نظر باشه، نه خصوص واقعی که ظاهر فرمایش مرحوم شیخ اینه که منظورش حکم شرعی واقعی است. چون میگه اگر حکم شرعی به معنای عام که شامل واقعی و ظاهری باشد مقصود باشه، ما نمیتونیم سه تا حالت برای مکلف در نظر بگیریم. همین که سه تا حالت در نظر گرفته، قطع و ظن و شک، این نظر به حکم واقعی داره، در حالی که این درست نیست. لذا ایشون میگه باید عبارت رو تغییر بدیم. مثل همونطوری که دیروز گفتیم نسبت به کلمه مکلف ایشون اشکال داشت و تبدیلش کرد به البالغ الذی وضع علیه القلم، اینجا هم عبارت رو تغییر میده، میگه اذا التفت الى حکم فعلی واقعی او ظاهری، تصریح میکنه به واقعی و ظاهری بودن. یا حداقل اگر حکم شرعی را میخواست بیاره، باید به جای سه حالت دو حالت میگفت، که حالا ایشون همون دو حالت رو گفته، سه حالت رو قبول نداره. خب حالا اینجا ممکنه کسی بگه چرا آقای آخوند کلمه فعلی را اضافه کرد؟ این فعلی بودن، این فعلی که در عبارت ذکر شده، در حقیقت اشاره به این است که اون حکمی که متوجه مکلف میشه و مکلف نسبت به اون قطع پیدا میکنه یا قطع پیدا نمیکنه، این حکمی است که به فعلیت رسیده باشه. به عبارت دیگر حکم در مرحله اقتضا و در مرحله انشاء اساساً هیچ ارزشی نداره، اما وقتی به مرحله فعلیت میرسد، یعنی اون وقتی است که ابلاغ شده، یه مرحله قبل از اجراء، مرحله تنجز که مرحله ترتب اثره، اون آثاری که بر موافقت و مخالفت حکم بار میشه. مرحله فعلیت یعنی این که قانون دیگه به مرحله عرض به حضور شما اجرا رسیده، همینقدر که ابلاغ میشه میگن از این تاریخ این قانون اجرا میشود، این همون مرحله فعلیته. پس ایشون کلمه فعلی را اضافه کرد تا تأکید بکنه که از مراتب چهارگانه حکم، یعنی مرحله اقتضا، مرحله انشاء، اینها هیچ اثری برش مترتب نمیشه. یعنی حکم تا زمانی که به مرحله اجرا نرسیده و به مکلف ابلاغ نشده فایده‌ای نداره. برای همین کلمه فعلی رو آورد تا به این امر اشاره بکنه. نه، میگه این، ببینید این دیگه حالا یه به اصطلاح تصریح به یه نکته ایست. این فقط عرض کردم اگر حالا این اشکالاتی که به خدا آخوند وارده رو میذاریم کنارا، حالا فعلا داریم وجه عدول آقای آخوند از عبارت شیخ رو بیان میکنیم، و الا همین واقعی و ظاهری هم اگر نمی آورد ضرورتی نداشت. میگفت حکمن شرعیین، با توجه به این که دو حالت برای مکلف ذکر کرده دیگه، این خود به خود عمومیتش نسبت به حکم ظاهری هم ثابت میشه. دقت فرمودید؟ به یه معنا ثابت میشه. حالا کلمه شکش البته یه مقداری چیز داشت. خب این هم اشکال پنجم. اشکال ششم عرض به حضور شما که دیروز هم اشاره ای به اون کردیم، نمیدونم اینو دیروز گفتیم یا نه، من امروز نگفتم که اینو در لابلای کلمات اشاره کردیم که به طور کلی مرحوم شیخ فرمودن مکلف وقتی به حکم شرعی التفات پیدا می کند یا قطع برای او پیدا می شه یا زن یا شک. این سه حالت تصویر کردن برای مکلف اشکال داره. مکلف دو حالت بیشتر براش پیدا نمیشه، یا قاطع به وظیفه خود هست یا به وظیفه خود قطع نداره. ما شق سومی اینجا نداریم، برای اینکه اگر جایی یقین وجدانی پیدا کرد که تکلیف روشنه، بالاخره به یه طریقی مکلف قطع پیدا میکنه به حکم شرعی. گاهی از راه یک اماره معتبر ظن به حکم پیدا میکنه، مثل خبر واحد، یا حتی اگر با اصل عملی حکم ظاهری براش ثابت بشه، اینا هم در واقع حکم قطع به حکم شرعی رو داره، ملحق به قطع به حکم شرعی است. ولی اگر جای ظن معتبری نبود، طبیعتاً میشه عدم القطع. پس دو حالت برای مکلف بیشتر نیست. یا قاطعه با حکم شرعی است. وقتی میگیم قاطعه، این هم شامل قطع واقعی و هم چیزی که نازل منزله قطعه، شامل هر دو میشه. و اگرم بگیم قاطع نیست، اما از این که وهم داشته باشه به حکم شرعی، یا شک اصطلاحی داشته باشه، یا ظن غیر معتبر، همه اینا میشه عدم القطع. پس مکلف دو حالت بیشتر برای او متصور نیست. چرا شیخ گفته سه حالت؟ قناعت فرمودی؟ منتها این تقریبا میشه اشکال ششم دیگه. از این شش تا اشکال بعضیاشو آقای آخوند مطرح کردن، بعضیاشو دیگران. منتها دقت بکنید، آقای آخوند عرض به حضور شما در بخش اول اون جایی که فرمود البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي او ظاهری متعلق بهی او به مقلدی. چرا فرمود متعلق بهی او به مقلدی؟ خب ایشون میگه برای اینکه مجتهد اولا وظیفه خودشو باید بدونه و ثانیا وظیفه مقلدینش، چون این دو کار رو باید هم برای خودش هم برای مقلدین تعیین تکلیف و وظیفه بکند. اینجا این عبارت رو اضافه کرد. ممکنه شما بگید خب همونی که برای خودش استخراج میکنه برای مقلدینش هم همون را استخراج میکنه، چرا باز گفت به مقلدی؟ برای اینکه بالاخره بعضی از احکام هست که دیگه متعلق به مجتهد نیست، بلکه فقط متعلق به مثل کجا؟ احسن، مثل احکام حیض و نفاس. و این که دیگه متعلق به مجتهد نیست، فقط متعلق به مقلدینه. حالا بعضی موارد خاص اینجوریست، والا اکثر احکام بین مجتهد و مقلد مشترکه. یکی این نکته که خب بعد در ادامه ایشون فرمود فاما ان یحصل له القطع به، یعنی حکم فعلی واقعی یا ظاهری، او لا، یا قطع پیدا نمیشه. اون وقت در ادامه این فرمود و علثانی، اون جایی که قطع به حکم فعلی واقعی یا ظاهری پیدا نمی کند لابد من انتهائه الی ما استقل به العقل، این حتما باید منتهی بشه به یکی از مستقلات عقلیه، یعنی اون چی که عقل استقلالا درک میکنه. من اتباع الظن لو حصل له، اگر زن برای او حاصل شد بر اساس عقل مطلق زن را حجت دانسته باشد. وقد تمت مقدمات الانسداد على تقریر الحکومه، بنابر فرض حکومت و تمامیت مقدمات انسداد عقل میگه چاره ای نیست جز قول به حجیت مطلق زن، که خب قبلا هم اشاره کرد. و الا، اما اگر مسئله زن در کار نباشد، فالرجوع الى الاصول العمليه من البراءه والاشتغال والتخير على تفصيل ياتي في محله ان شاء الله تعالى. خب این ببینید، حالا اینو اجمالا ما یه توضیحی هم دادیم، عرض به حضور شما. حالا خود مرحوم شیخم، ببخشید مرحوم آقای آخوندم، توضیح داده در عبارتش که ما چرا تعمیم دادیم متعلق قطع را، چرا کلمه فعلی را آوردیم، اصلا چرا عدول کردیم از عبارت شیخ. اینا را تو عبارتشون هم آوردن. میگه ولذالکه عدلنا، بعد از یه چند جمله میگه ولذالکه عدلنا اما فی رسالت شیخون العلامه اعلی الله مقامه من تسلیس الاقسام. ایشون اقسام را سگانه مطرح کرد، اما گفتیم مرحوم آقای آخوند تقسیم ثنائی رو مطرح کرد. گفت ازل البالغ الذی وضع علیه القلم اما ان یحصل له القطع، بله، اذا التفت الى حکم فعلی واقعی او ظاهری اما ان یحصل له القطع او لا. اگرم قطع پیدا نشه، گفتن یا اصول عملیه یا حجیت مطلق زن مسئله. بعد مرحوم آقای آخوند بعد از اینکه از عبارت شیخ عدول میکنه، اشکالاتی رو به ایشون میکنه که 6 تا اشکال ما گفتیم اکثرش مال آقای آخوند بود، حالا همش به جز یکیش ظاهرا اون 5 تا اشکال مال آقای آخوند بود، میگه یه تقسیم دیگری هم میشه اینجا مطرح کرد. اگر بخوایم تسلیس اقسام را حفظ کنیم، همونطوری که شیخ از راه تسلیس وارد شده، به شکل دیگری هم میشه این تقسیم را مطرح کرد. پس ببینید، تا اینجا یه تقسیم شیخ مطرح کرده که اشکالاتشو دیدید، یه تقسیم آقای آخوند مطرح کرده. البته محقق عراقی در مقابل آقای آخوند اومده از شیخ دفاع کرده، گفته این تقسیم سگانه شیخ درسته. به استادش مرحوم آقای آخوند ایراد گرفته و از تقسیم شیخ دفاع کرده، که حالا این میمونه برای انشاءالله شنبه، چون امروز 4 شنبه هم هست. چند دقیقه ای رو ما در رساله حقوق انشاءالله مطالبی عرض کنیم. گفتیم امام سجاد علیه السلام فرمودن و اما حق رجلی که فعلا تمشی بهما الا ما لا یحل لک ولا تجعلهما متیتک فی الطریق المستخفه به اهلها فیها. حق یکی دیگر از اعضای بدن یعنی پا رو امام سجاد در 2 بعد سلبی و ایجابی مطرح میکنه، اینکه با این عضو چه کارهایی نباید بکند و اینکه با این عضو چه کارهایی باید انجام بدهد. در بخش سلبی میفرماید این 2 حق بر شما هست، یعنی پای انسان بر خود انسان این 2 حق را دارد. حق اول ان لا تمشی بهما الا ما لا یحل لک، این که با آن دو پا راهی را که نارواست نپیماید، راهی را که حرام است نپیماید. با این دو پا به سوی چیزی که حلال نیست حرکت نکند. ببینید، خب این از یک جهت یه دایره وسیعی داره. هر کار حرامی که انسان به سوی اون حرکت بکنه مشمول این حق هست که منع شده. الله تمشی بهما الا ما لا یحل لک. با این دو پا به سوی چیزی که بر تو حلال نیست مشی نکنی. مجالس لهو و لعب و گناه و حرام، همه اینها ما لا یحل لناست. حرکت به سوی اینها میشه چی؟ ممنوع. خب ببینید، وقتی انسان در مجلس حرام شرکت میکنه، خود شرکت در مجلس حرام خودش حرامه، اصلا جنبه مقدمیت هم نداره ها. حضور در بعضی از مجالس حرام فی نفسه حرام. یه وقت شما در یه مجلسی می نشینید، دروغ می شنوید، غیبت می شنوید، تهمت می شنوید. حالا شنیدن غیبت فی نفسه حرامه، لذا خود حضور در اون مجلس حرام. مجلس شرب خمره، نفس حضور در اون مجلس حرامه. هر کار حرامی، مجلس لهو و لعب، اختلاط نامشروع زن و مرد، یا مجلس توطئه و برنامه ریزی بر علیه یک مسلمان، یک برادر دینی، یا مجلس توطئه بر علیه نظام اسلامی، بر علیه رسول خدا، امیر مؤمنان، اینا همه خود این مجالس فی نفس حرام. خب حالا کسی که به سوی این مجالس می رود، تا زمانی که حضور در مجلس پیدا نکرده هنوز کار حرامی مرتکب نشده. این میشه مقدمه حرام. مشی مقدمه حرامه. اما خود راه رفتن تو خیابون فی نفسه هنوز که حکمی بهش تعلق نگرفت. منطقه چون مشیه و طی طریق مقدمه وصول به اون عمل حرامه، چون نفس حضور در مجلس چنین مجالسی حرامه، اینجا اون وقت بحث مقدمه حرام پیش میاد که آیا مقدمه حرام حرام هست یا نه؟ آیا خود این مشیه ینطبق علیه عنوان الحرام یا محرم یا نه؟ حکم حرمت به این عمل و مشی و طی طریق ثابت میشه، منطبق میشه یا نه؟ اون یه بحث دیگریست. حضرت اون چه که در اینجا دارن می فرماید با این دو پا به سوی مالایه لولک حرکت نکنی. پس یه جاهایی مشی مقدمه حرامه. این که این حرام است یا نه اون یه بحث دیگه است، این که خود این مشیه حرامه یا نه به عنوان مقدمه حرام، این یه بحث مستقلی است. تکلیفی که از اون زاویه بر ما ثابت میشه اون باید در جای خودش بررسی کرد. اونی که امام اینجا میفرماید به عنوان یه حقه، میگه پای انسان بر انسان این حق رو دارد که انسان به وسیله اون به سوی مجالس حرام نره. پس این مشی به سوی حرام گاهی مقدمیت داره برای حرام، گاهی این مشی خودش متصف به حرمت میشود، مقصدی در کار نیست، به سوی مالایه لولک نیست، مشی در زمین غصبی. کسی بره تو زمین غصبی راه بره، این مش خودش متصف به صفت حرمت شده. این دیگه عرض به حضور شما مقدمیت مطرح نیست. یه قسم دیگر هم مشی به عنوان جزئی از عمل حرام، مثل کسی که سعی میکنه، تلاش میکنه برای ضربه زدن به یه برادر مسلمان. خب این سعی یک طیف از اعمال و کارها را در بر میگیره، یه بخشی از اون ممکنه این مشی باشه، یعنی همین که یک سری سلسله اقداماتی رو داره انجام میده برای اینکه خدای نکرده آبروی یک کسی رو ببینه. خب این ممکنه مجموعه ای از کارها یا مجموعه ای از اجزاء باشد. در برخی مواقع مش میشه جزئی از عنوان محرم، مثل السعی و الى السعی الى السلطان سعی به سوی سلطان تا یه برادر دینی را مثلا کشته بشه یا اموالش گرفته بشه. اینجا مش جزئی از این سعیه. پس دقت بکنید، سعی گاهی ببخشید مشیه. الان تموم میشه آقای جی، مشیه گاهی مقدمیت دارد به سوی حرام، گاهی جزئیت دارد برای حرام، گاهی عینیت دارد به این معنا که خودش متصف به حرمت. حالا اینا نمونه داره هر کدوم، اونجایی که عینه و مثالاش هم اجمالا زدم، حالا روایاتشو باید بگم. ما این ترس این آقای چهرقانی هی باید زود تم کنیم، ولی اگه این ترس نبود تو ده و پنج دقیقه این دقت کنید، انواع مشی، المشی بهما الى ما لا یحل لک، وقتی میگه این حق انسانه که با پاهاش چنین مشی نداشته باشد، به نظر من هر سه رو در بر میگیره. حالا روایت میمونه که برای
شاید.